بسم الله الرحمن الرحیم. و تقریر الجواب ان التغیر هاهنا انما هو فی الاضافات لا فی الذات و لا فی الصفات الحقیقیه. گفتیم که بعضی از حکما معتقدند که خدا علم به جزئیات نداره، زیرا که جزئیات تغییر می کنند و با تغییر اونها باید علم تغییر کند، ولی تغییر در علم خدا ممکن نیست، پس تعلق علم خدا به جزئیات ممکن نیست. دو تا راه حل، دو تا جواب خود حکما داشتن که علم به جزئیات رو اصلاح می کردن برای خدا، قائل می شدن بدون این که این مشکل تغییر پیش بیاد. کرده رو عرض کردن. یک راهی هم خود متکلمین رفتن که اون راه رو جواب حکما قرار دادن و گفتن در علم خدا تغییری پیش نمیاد، حتی اگر این موجودات خارجی که جزئیان تغییر کنند، با تغییر معلوم تغییری در علم پیدا نمیشه. بیان متسلمین اینه که هر علمی باید به معلومی تعلق بگیره، چون علم یک حقیقت ذات تعلقه، هر علمی به معلومی تعلق میگیره و در تغییری که برای معلوم پیدا میشه این تعلق تغییر میکنه، نه خود علم. مثلا اگر بخوام مثال بزنیم، اگرچه مثال با ممثل فرق داره ولی میتونه مطلب رو به ذهن تقریب کنه. اگر بخوام مثال بزنیم، فرض کنید آینه بزرگی رو نصب کرده باشیم در یه سالونی که در اون سالون رفت آمد هست. میبینید که اشیا، انسان‌ها یا موجوداتی که در اون سالونن دارن تغییر میکنن، جا به جا میشن. اون عکسی هم که تو آینه میفته داره جا به جا میشه، ولی خود آینه هیچ تغییری درش رخ نمیده. علم مثل آینه میمونه، چون یک کیفیت کاشفه که اشیا رو کشف میکنه. این کاشف تعلق میگیره به اشیا و در این تعلقاتی که پیدا میکنه خودش هیچ تغییر نمیکنه، اون متعلقاش تغییر میکنن، متعلقها تغییر میکنن، تعلقها هم تغییر میکنه، ولی تعلق و متعلق هر دو خارج از حقیقت علمند، پس در علم هیچ تغییری پیدا نمیشه. این چنین نیست که خدا عالم باشد به اشیا و بعد با حصول اشیاء دیگر برای خدا علم دیگر حاصل شود، بلکه از ازل خدا یک علمی که همه آنچه را که میخواهد موجود شود نشان میدهد واجد است و این علم به اشیاء تعلق میگیرد و این تعلق ها تغییر میکنند بدون اینکه علم تغییر کنه. در ما هم اگر علم به آینده داشته باشیم همین اتفاق میفته. یعنی اگر فرض کنید که ما خبردار باشیم که چه اتفاقاتی در آینده میفته، علممون تغییر نمی کنه، علم همینطور که هست هست، منتها تعلق عوض میشه. این زید دنیا میاد، بعد جوان میشه، بعدن مسن میشه، بعدن پیر میشه، آخرم میمیره. همه اینها در علم ما موجوده بدون اینکه تغییری در علممون رخ بده. تعلقات عوض میشه، یعنی علم من که یک امر واحده تعلق میگیره الان به وجود سید، بعد به جوان شدنش، بعد به مسن شدنش، بعد به پیر شدنش. تعلقات عوض میشه بدون این که خود علم عوض بشه. یعنی اون کیفیت کاشف در من هیچ تغییری نمی کنه. اما این کیفیت کاشف گاهی بر این شی با این شی تعلق میگه برقرار میکنه، گاهی با اون شی و گاهی هم به بقیه. یه مثال دیگه میزنم. فرض کنید که ما یک چراغی داشته باشیم که روشن کند امکنه رو. این چراغ رو اگر بر یه مکان بندازیم اون مکان روشن میکنه. بعد حالا اگر این مکان عبور کرد و رفت، مکان بعدی آمد، این چراغ اون مکان بعدی رو روشن میکنه و ها کذا بعد مکانهای بعدتر رو. تعلق چراغ به مکانها اختلاف پیدا میکنه، تغییر میکنه. خود مکانها که متعلقن تغییر میکنن، اما این چراغ که متعلقه تغییر نمیکنه. متعلق تغییر نمیکنه، تعلق و متعلق تغییر میکنن و این تغییر به متعلق سرایت نمیکنه و او همچنان ثابته. دقت میکنید که تغییر متعلق و حتی تغییر تعلق به متعلق سرایت نمی کنه و متعلق ثابت. بله، این مثالی که من می زنم قبلا هم عرض کردم مثال با ممثل فرق می کنه. ما فقط برای تقریب مطلب به ذهن این مثال رو می زنیم، ولی خب تفاوت هایی بین این مثال و ممثل هست. در مثال وقتی که اون مکان میره از جلوی چراغ رد میشه، اون مکان دیگه محو میشه، دیگه ظلمانی میشه، نور ازش گرفته میشه. اما در علم اینطور نیست، برای ما هم اینطور نیست. وقتی یه شیء از جلوی ما عبور کرد و اون اتفاق تمام شد، تعلق علم ما به او تمام میشه، ولی ما همچنان به او عالم میمونیم. خود اون شیء از بین میره ولی علم ما به او باقی میمونه. در علم با چراغ فرق میکنه. چراغ این چنینه که اگر مکانی رو روشن کرد و اون مکان از جلوی چراغ عبور کرد، اون مکان بعداً تغییر میکنه، یعنی ظلمانی میشه و چراغ دیگه اون روشن نمیکنه. اما در علم این چنین نیست. بعد از اینکه عبور کرد و رفت، دوباره علم هنوز اون روشن میکنه. ما برای گذشته تلاش نمیکنیم، نمیخوام ثابت کنیم که خدا نسبت به آنچه که اتفاق افتاده علمش باقی است. اینو مسلم میدانیم. میخوام بگیم اون اتفاقات قبلی که اتفاق افتاده همه پیش خدا محفوظن. ما حرفمون سر اتفاقات بعدیه. میخوام ببینیم علم خدا به اتفاقات بعدی که داره تعلق میگیره تغییر میکنه یا نه. اتفاقات قبلی محفوظه، در علم ما هم محفوظه، مگر نشان عارف میشه. در مورد اون که گذشته ما صحبتی نداریم، در مورد اون که میخواد پیش بیاد صحبت داریم که این زید داره تغییر میکنه. الان قائم، فردا قائد میشه. خب خدا به همون قیام عالمه یا به اون مابعد قیام که قعوده باز عالمه؟ ما میخوام بگیم به مابعد قیام هم عالمه. این حدوث اشیا علم باعث نمیشن که علم او تغییر کنه و علم او حادث بشه. نسبت به گذشته مشکلی نداریم. شما الان ایرادشون نسبت به گذشته است. چه گذشته چطور تاریخ میشه؟ بله، خب این زمینی که از جلو چراغ ما رد میشه این تاریخ میشه. ولی نسبت به علم، اون چه که قبلا گذشته از معلوم بودن بیرون نمیاد. هنوز هم معلومه، در ما هم هست، در خدا هم اینطوره. و ما این اصلا مشکل نداشتیم که بخوام حل کنیم. مشکل ما نسبت به آینده بود که این حوادث که همچنین دارن میان چطوری هر کدومشون در مقابل علم خدا قرار میگیرن و چیزی اضافه میکنن و تغییر در علم خدا پیدا نمیشه. اینو میخواستیم توضیح کنیم. اضافات بعدی چطور باعث تغییر نمیشن؟ توضیحش اینه که تعلقات بعدی حاصل میشن. علم تغییر نمیکنه. علم چیزی بهش اضافه نمیشه، تعلقات اضافه میشن، چون خدا از ازل همه چی رو میدونسته. این اشیایی که تغییر میکنن، علم خدا به اینها تعلق میگیره. این تعلقا عوض میشن، علم عوض نمیشه. تغییر در کجا حاصل شد؟ در علم من حاصل شد؟ یا در بیرون؟ در بیرون بله، در بیرون تغییر پیدا میشه، یعنی این موجود خارجی تغییر میکنه. در تعلق هم تغییر پیدا میشه، یعنی علم من که متعلق به این چیز بود حالا متعلق به این چیز دیگه، دیگه به قیام به عنوانی که الان هست تعلق نداره، به قیام به عنوانی که قبلا بود تعلق داره، ولی به قیام الان تعلق نداره، الان به قعود تعلق داره. دوباره قعود هم که رفت این علم من به قعود تعلق داره، نه این که الان تعلق بگیره، تعلقش حفظ میکنه. بعدن که حالت دیگه پیدا شد دو مسئله به حالت دیگه تعلق میگیره، یعنی یک شیء، یک کیفیت نفسانی، فعلا کیفیت نفسانی که نه، یک صفتی، و این صفت هی تعلقاش اضافه میشه، چیزی بهش اضافه نمیشه، تعلقاش اضافه میشه. مثل ماها خب یک چیزی رو عالم میشه، هم تعلق اضافه میشه هم علم ما اضافه میشه. این چرا؟ به خاطر اینکه علم ما حادثه. این که من میگم خدا از ازل عالمه، برای اینکه این مشکل پیش نیاد.
معلومه. ما نمی‌تونیم
که این رو فرض بکنیم که این علم ثابته، بعد یواش یواش تعلق می‌گیره به معلومات. بله. خدا قبل از اینکه اشیا رو بسازه علم به اون اشیا داره. اما ما بیان کردیم که علمش به اشیا چگونه است؟ از طریق صورت نیست، از هر طریقی هست. اون علم ازلی شد در جلسات قبل توضیح دادیم که چگونه است. اما علم همراه با اشیا رو داریم الان توضیح میدیم که این علم ها که حادث میشه، این اشیا که حادث میشن، آیا علم خدا اضافه میشه یا نه؟ تغییری در علم خدا، البته بحث در اضافه نداریم، بحث در این داریم که تغییر میکنه یا نه. اون علم به قیام میشود علم به قعود که علم تغییر کنه یا نه؟ اضافه تغییر میکنه، تعلق تغییر میکنه. الان ما اعتقادمون بر اینه که تعلق و اضافه تغییر میکنه، نسبتی که بین علم و معلوم حاصل میشود با عوض شدن معلوم عوض میشود. خود علم ثابته، اون طرف نسبت، یک طرف نسبت علمه، یک طرف نسبت معلومه، این یک طرف نسبت که معلومه عوض میشه، خود نسبت هم عوض میشه، طرف دیگر نسبت که علم عوض نمیشه. ما این اعتقاد داریم. حالا چرا عوض نمیشه؟ اونو دلائل ثابت میکنم که علم خدا قابل تغییر نیست. ما ناصرین یک طرف اضافه رو ثابت نگه داریم. اما خب شما ممکنه بگید که اضافه همیشه طرف میخواد و طرفی میخواد که بتونه شأن طرفیت داشته باشه. خب اگه اون طرف دیگر که معلوم ماست قیام است بعد قعود میشود داره عوض میشه، این طرف که علمه چی وضعی پیش میاد براش؟ عرض میکنیم این طرف یک وجود وسیعی داره که با اون قبلی هم هست، با این بعدی هم هست. اگر وجودش وسیع نبود، همونطور که اون طرف اضافه تجدید میشد، این طرف هم با تجدید میشد، که دو طرف اضافه با هم پیش میرفتن. اما در اینجا یک طرف اضافه وسیعه که با تمام اون تغییرات داره پیش میره. حالا پیش میره تعبیر درستی نیست، با تمام تغییرات هست، ثابته، با همه این تغییرات موجود. اون طرف اضافه تغییر میکنه، این طرف تغییر نمیکنه. مثلا مثل دیواری که موجوده، یه انسانی از کنار این دیوار داره رد میشه، یعنی با تمام بخش های این دیوار داره نسبت برقرار میکنه. منتها فرقی که هست اینه که دیوار بخش های مختلفش فرق میکنه. الان من با قسمت الف نسبت دارم، بعد یه خود جلوتر که میرم با قسمت ب نسبت پیدا میکنم، جلوتر با قسمت جیم و هاشذا. اما علم چون یه امر بسیطه و مثل دیوار امتداد نداره، نمیتونیم بگیم این معلوم در این حالت با بخشی از علم نسبت داره و همین معلوم در حالت بعدی با بخش دیگه نسبت داره، بلکه اون نسبتی که از طرف علم هست همواره ثابته، این طرف نسبت داره تغییر میکنه. با این مثالایی که زدم، تفاوتایی که گفتم، فکر میکنم مطلبی که متکلمین میگن روشن شده. مطلب متکلمین روشن شده ظاهرا. توضیحی که اینها میدن اینه که علم خدا از ازل هست، اینطور نیست که بعدن برش پیدا بشه. تعلقات حادث میشه و تعلقات تغییر میکنه. تغییر تعلق باعث تغییر علم نمیشه. متعلق تغییر میکنه، تعلق تغییر میکنه، ولی متعلق تغییر نمیکنه. سنخ متعلق هم طوریست که با همه این متعلق ها میسازه. مثل اون دیواری که عرض کردم نیست، مثل اون چراغ نیست که چراغ فقط مقابل خودش رو روشن میکنه، یه خود از مقابل که رفت میشه همه تاریک میشه. علم اینطور نیست، اون مامزا رو هم در خودش حفظ میکنه. مثل دیوار هم نیست که یه امر ممتدیست که ما در لحظه اول در برابر قسمت اول امتدادیم، در لحظه دوم در برابر قسمت دوم امتدادیم و هاچزا. علم یه امر ممتد نیست، یه امر بسیطه. پس از اول تا آخرش ما در مقابل یک امر بسیط قرار میگیریم. تغییرات ما اون رو نه متغیر میکنه نه حادث میکنه. بحث بعدیه، اون بحث بعدی ماست. در اینجا چه اشکالی داریم؟ در این بحثی که الان داریم علم به جزئیات چه اشکالی داریم؟ حالا علم خدا باعث جبر میشه یا نه، بحث بعدی در متن بعدی صحبت میشه. خب اینم حرف متکلمین بود، اونم جواب فلاسفه بود. هر دو بالاخره راه حلی داشتن، هر کدوم انتخاب شد، ولی معلوم شد که فلاسفه هم معتقدن به این که در توضیحاتی که جلسه گذشته عرض کردم معلوم شد که فلاسفه معتقدن که خدا علم به جزئیات داره. اینی که بهشون نسبت داده شده که اونها قائلن که اونها منکر علم به جزئیاتن در خدا، این نسبت درستی نیست. خودشون از خودشون دفاع کردن، گفتن ما اینکه نیست که علم خدا به جزئیات رو منکر باشه. بله، علم خدا به جزئیات همونطور که گفتم علی سبیل جزئی منکرین، یا علم علی سبیل جزئی یعنی علی سبیل متغیر، علم کمالی نیست که ما برای خدا اثباتش کنیم. نفیش میکنیم، نفی نقص میکنیم، نفی نقص هم که واجبه بر ما، ولی علم به جزئیات رو ما قبول داریم. خود حکما در بسیاری از نوشته هاشون بعد از مبحث علم این آیه لا یعذب عن علمه مثقال ذره رو مینویسن تو کتابشون. البته اونا چون فیلسوفن کاری به آیات و روایات ندارن، میگن اون چی که عقل ما میگه ما بیان میکنیم، ولی چون اعتقاد وقتی که مطلبشون اثبات میکنن میخوان شاهدی هم بیارن و بفهمونن که ما با شریعت هم مطابقیم، لا یعذب عن علمه مثقال ذره هم میارن. که توجه میکنید که این آقایون معتقد به این هستن که هیچ چی نیست مگر اینکه خدا به او عالمه، ذره ای نیست مگر اینکه خدا به او عالمه، پس نمیتونن علم جزئیات منکر باشن با این اعتقادی که دارن. من تا هر همونطور که عرض کردم علم جزئی علی سبیل جزئی رو قبول ندارن و توجیه میکنن که علی سبیل کلی بشه. صفحه 287 رسیده بودیم، صفحه 4 به کتاب من. و تقریر الجواب این است که دیگه تغییر اینا در جلسه گذشته توضیح داده شد، امروز خیلی تکرار نشده، همین خیلی تکرار نشده. تقریر جواب این است که تغییر هنا یعنی در علم، در علم واجب تالا، این نمو حبف الاضافات است، نه در ذات خدا و نه در صفات حقیقیه خدا تغییری پیش میاد، در اضافات تغییر پیش میاد. صفات حقیقی مثل قدرت، مثال هم خودشون میزنن که اگر در خود ما قدرت داریم برای این که فرض کنید که یک جسمی رو از زمین بلند کنیم، و فرضم کنید که بلندم کردیم بعدم گذاشت میزنیم، بعد اتفاقا اون جسم از بین رفت یا از اختیار ما خارج شد، اضافه و نسبتی که ما به اون جسم داشتیم باطل شد، اما خود قدرت ما تغییر نشد. بازم اگه اون جسم باشه ما میتونیم انجامش بدیم، میتونیم برش داریم. عوض شدن نسبت باعث باطل شدن قدرت نمیشه. علم هم همینطوره. پس قدرت موجود است ولو اضافه‌ای که داشته باطل بشه، تا چه برسه به اینکه اضافه تغییر کنه. با بطلان اضافه قدرت باطل نمیشه، با تغییر اضافه هم قدرت تغییر نمی کنه. علم هم همینطوره. در خودمون قدرت رو ملاحظه بکنید، ببینید این چنینه. من قدرت بر برداشتن این میز رو داشتم، حالا میز از بین میره، قدرت من که از بین نمیره، رابطه من با این میز تمام میشه، نه خود قدرت. قدرت فرض خودش محفوظ. چل قدرت لفی تتغیر نسبتها و اضافتها الی المقدور عند عدمه، یعنی اون وقتی که مقدور معدوم میشه، ضمیر عدمی برمیگرده به مقدور، یعنی در وقت معدوم شدنش. در وقتی که مقدور معدوم میشه نسبت قدرت به مقدور تغییر میکنه، نه خود قدرت تغییر کنه. نسبت باطل میشه، نه خود قدرت باطل بشه. و الا تتغیر فی نفسها، یعنی نسبت تغییر میکنه ولی قدرت فی نفسها تغییر نمیکنه. قدرت تغییر نمیکنه ولی نسبت تغییر میکنه. این مقدمه اول که در تغییر معلومات یا در تغییر مقدورات نسبت تغییر میکنه و تغییر الاضافات جایزون. این مقدمه دوم، تغییر کردن نسبت و اضافات جایزه، زیرا که اضافات امور اعتباری هستن، لا تحقق لها فی الخارج، و تغییر اونها باعث تغییر طرفین اضافه نمیشه. این البته مورد بحث است که اضافه در خارج موجود هست یا موجود نیست. متکلمین ظاهرا خیلی هاشون معتقدن که اضافه در خارج موجود نیست، امر اعتباری است و عقل ما درکش میکنه. فلاسفان بعضی همین اعتقاد رو دارن که اضافه امریز اعتباری، فخر رازی میگه اضافه امریز اعتباری و وجود خارجی نداره. خواجه یه جوری بیان میکنه که اضافه امر اعتباری نشه، ولی در این حال اونچنان هم در خارج موجود قرارش نمیده. حرف خواجه یه حرف خاصیه. صدرا و ابن سینا، صدرا در اسفار، ابن سینا در تعلیقات، اصرار دارن بر این که اضافه موجوده، در خارج موجوده. منتها وجود اضافه وجود ضعیفیه، چون کل شیء موجودن به حسب خودش. یه موجودی میبینید وجود قوی داره، یه موجودی وجود ضعیف داره. مثلا حرکت هم به نظر من موجوده، اما اینقدر وجودش ضعیفه که پاینده نیست، لحظه به لحظه داره عوض میشه، یعنی هی موجود میشه و معدوم میشه. یعنی وجود زائل شونده است، یه وجود مستمری نیست، یه وجود پاینده و باقی نیست. خود این موجود وضع استوریست که وجودش اینچنینه. یا مثلا هیولا میگن وجود خیلی ضعیفی داره، به خاطر خود اون هیولاست که وجودش ضعیفه. عقل وجود خیلی نورانی و شدید داره، انسان وجود متوسط داره. هر شیئی به حسب خودش موجوده، در حد توانایی خودش موجوده. بنابراین اضافه هم موجوده، منتها وجودش در حد خودش. این صدرا و ابن سینا معتقده که وجود اضافه رو نفی میکنه. اضافه هم نسبته، البته نه خیر. ما اضافه با نسبت یه تفاوتی داره. نسبت اعم از اضافه است. بعضی از اقسام نسبت رو اضافه میگیم. اضافه نسبت متکرر است، نسبت متکرر است، یعنی دوتا نسبت، دوتا نسبت برقرار باشه ما اسمش میزنیم اضافه. مثلا ابوت یک نسبت است که این شخص به این شخصه، بنوت نسبتی است برعکس که اون شخص به این شخصه. این دوتا با هم که ملاحظه میشن اضافه درست میشه. ابوت تنها اضافه نیست، ابوت و بنوت با هم که جمع میشن میشه اضافه. یا اخوت. اخوت یک طرفی باشه، اضافه نیست. اخوت زید با عمر یکی، عمر هم با زید، دو تا اخوته. اون تا دو تا مثل همه، در اضافه فرق نمی کنه. دو تا نسبت یکسان باشن مثل اخوت و اخوت، یا مفترق باشن مثل عبوت و بنوت. اضافه نسبت متکرر است، یعنی ادغام دو نسبته، اجتماع دو نسبته، اینو میگیم اضافه. گاهی از اوقات گفته میشه عبوت نسبته، این به خاطر اینه که وقتی عبوت گفته میشه بنوت هم تو ذهن میاد، و الا نمیشه فقط عبوت تنها رو اضافه حساب کرد. عبوت نسبت هست ولی اضافه نیست. اضافه در صورتی هست که بنوت هم بیاد. اگر گفته میشه عبوت اضافه است، اون طرفش تقدیر گرفته میشه که بنوت هم هست. بدون تقدیر نمیشه اضافه رو قبول کرد. ولی نسبت اهمه، میتونه یه طرفی باشه. نسبتی که من به این مکان دارم که اسمشو عین میزنم، این یه نسبته. اگر نسبت من به مکان حساب کنیم، نسبت مکانم به من حساب کنیم، میشه اضافه. من میشم فوق، اون میشه تحت. نسبت اگه طرفی نمیشه میشه اضافه، فوقیت و تحتیت اضافه است. ولی عین، عین با همزه، که نسبت من به مکانه فقط از یک طرف، این میشه عین، یعنی نسبت متمکن به مکان. یا متا نسبت متضمن، متضمن با زه، یعنی صاحب زمان، به زمان، شخصی شیء زمانی به زمان نسبت داره، بهش میگیم متا. اگر نسبت زمان را هم با او بسنجید، تقدم تأخر درست بشه میشه اضافه، یا معیت درست بشه میشه اضافه. در اضافه نسبت متکرر است، یعنی دو تا نسبت با همه، فرق میکنه اضافه با نسبت، یعنی اخصه. فرق نمی کنه بین ابوعب، چون اون هم مضاف مشهوریه دیگه، ابوعب مضاف مشهوریه، عبابت و بنوت مضاف اصلیه. چه در مضاف مشهوری چه در مضاف حقیقی باید دو طرف داشته باشی، دو طرف هم به هم نسبت داده بشن، هر دو، یعنی هم در مضاف حقیقی هم در مضاف مشهوری. خب بنابراین بعضی گفتن اضافه وجود خارجی نداره. این در اینجا هم از همین مبنا طرفداری میشه که لأنها، یعنی اضافات، امور اعتباری هند، لا تحقق لها فی الخارج، تحقق خارجی ندارن. بنابراین اگر تغییر بکنن به اون علمی که تحقق خارجی دارد سرایت نمی کنن، تغییرشون به اون علم سرایت نمی کنه. این امر اعتباری تغییر میکنه، اون امر واقعی با تغییر این امر اعتباری تغییر نمیکنه. پس یک امر واقعی در خارج تغییر میکنه، یک امر اعتباری هم تغییر میکنه، اما یک امر واقعی ثابت میمونه. چون علم، این تمام بحث در علم واجب تعالی به جزئیات بود که اشکال رو فکر کردیم. فلاسفه گفته بودن، سه تا جوابم دادیم، دو تا جواب از خود فلاسفه بود، یک جواب از متکلمین بود. فلاسفه ممکنه این جواب رو قبول کنن، ولی خودشون جواب عالی تر دارن. چون جواب عالی تر دارن به این جواب نپرداختن. بالاخره شما اگر دقت کردید، من در توضیحاتی که برای این جواب میدادم یه جوری میرفتم سراغ حرفای فلاسفه. این خود این جواب به تنهایی نمیتونه مشکل رو کاملا حل کنه، باید از یه جاهایی درش یه تیلوی داخل بشه و اضافه بشه تا جواب تشمیل بشه. مثلا فرض کنید که اینها بالاخره علم خدا رو از ازل باید موجود بدونن، در حالی که تعلق پیدا نمی کنه، بعدن متعلقش کنن، تعلق میشه حادث، بعد تعلق عوض کنن، تعلق میشه متغیر، اما علم عوض نمیشه. وقت سوال میشه اون علم چیه؟ کیفیت خدا که کیفیت نداره، صورت شما که صورت نفت میکنه، اینا یه مقدار اینجاها که میاد جواب تا آخر نمیتونه پیش بره. یک جاهایی باید یک چیزی اضافه کرد، اونم میگن نمیدونیم چیه، حالا اقلش اینه که میگن نمیدونیم چیه، ولی بالاخره هر چی هست یک امر حقیقی کاشفه و اون امر حقیقی کاشف تغییر نمی کنه. یه جوری باید در این جواب اینها یک چیزایی رو اضافه کرد. اگه اضافه کنیم و با موانی فلسفه هم منافاتی نداشته باشه، فلسفه هم میپذیره. فلاسفه به متکلمین میگن که نمیگیم حرفاتون باطله، میگیم حرفاتون در حد فهم خودتونه و ما بیش از این از شما انتظاری نداریم. شما در حد خودتون حرفتون خوبه. اتفاقا همین حرف و عرفا به فلاسفه میگن. عرفا میگن شما در حد خودتون که با مفاهیم سر کار دارید، قدرت بر شهود ندارید، حرفاتون درسته، ولی اون چرا که ما یافتیم شما نیافتید، به حد ما نرسید. و اینطور هم هست که و گاهی میبینید که متکلم حرف فیلسوف رو قبول نمی کنه، یا فیلسوف حرف عارف رو قبول نمی کنه، پایینی حرف بالایی رو رد می کنه، بالایی میگه چون به حرف من نرسیدی رد می کنه، و بالایی به دیده ترحم به پایینی نگاه میکنه، میگه خب بیش از این نداری و ازت هم انتظاری نیست، تواناییشو نداری. به فیلسوف میگه که قدرت شهود نداری، فقط قدرت فهم داری. خب فهمت هم خوبه، اما یه پله بالاتر رو نیمدی، چون نیمدی خبر نداری، این خودی داری این کار میکنه. حالا شایدم درست باشه حرفشون، ولی بالاخره با هم یه همچی رابطه هایی دارن. بالایی به پایینی به نظر ترحم نگاه میکنه، میگه در حد خودت درست میزنی، در حد خودت، ولی در حدی که ما هستیم حرفتون ناقصه. بنابراین فیلسوف حرف متکلم رو در حد متکلم قبول میکنه. و یوم که مجتمع الوجوب و الامکان اعتبارین، نه حرف خواجه هم قرار نبود بگن، قرار نبود بگن، نه به خود توضیح میخواد، احتیاج هم بس نیست. متن خواجه رو بخونم. تغییر الاضافات ممکنون، متنی که جلسه گذشته گفتیم چون توضیح داده نشده نمیخونیم، حالا که توضیح جواب آمد متن رو میخونیم. تغییر الاضافات ممکنون، یعنی اضافاتی که علم به معلوم متغیر دارد تغییر میکنه و این تغییر اضافات ممکن است و آسیبی به ثبات علم نمیزند. علم ثابت است و اضافات این علم تغییر میکنه، اضافات هم تغییرش ممکنه و مشکلی رو به وجود نمیاره. مشکل در صورتی به وجود میاد که ذات تغییر کنه یا صفت یعنی علم تغییر کنه. هر دو بله ممکن، یعنی مشکلی نداره، امکان وقوعیه، امکان ذاتی هم هست دیگه، یعنی از وقوعش محالی پیش نمیاد. اونی که از وقوعش محال پیش میاد تغییر علمه یا تغییر ذات واجبه، اما تغییر اضافات محالی در پی نداره. اعتقاد متکلمین و فلاسفه هر دو بر اینه که خدا قبل از اینکه موجودات رو بیافرینه به اونها عالم بوده. یه سوال اینجا مطرح میشه که اگر خدا به چیزی قبل از وجود اون چیز عالم باشه، همونطور که خدا عالم است اون چیز باید موجود بشه، و الا لازم میاد که علم خدا خطا باشه. مثلا خدا عالم است که فلان انسان در فلان مقطع زمانی موجود میشه و با این خصوصیات، حتما این انسان باید در اون زمان نه قبل نه بعد موجود بشه با همون خصوصیات، نه خصوصیات و مقایه، و الا لازم میاد که علم خدا خطا بشه، یعنی جهل بشه. و خطا شدن علم خدا ممکن نیست. پس این که این موجود جور دیگه موجود بشه ممکن نیست، بلکه واجب است. به کلمه واجب دقت کنید، بلکه واجب است که این موجود در این زمان و با این خصوصیات موجود بشه. موجودی که ممکنه بر اثر تعلق علم میشه واجب. و این یه مشکل دیگری رو در پی داره، در مثل انسانی که خلق میشه خب واجب بشه، ممکن نیست که واجب میشه، این یه اشکال هست، ولی دیگه مشکل دیگری درست نمی کنه. انسانیست باید فلان موقع خلق باشه، خب خلق باشه. اما خدا همونطور که به این انسان عالمه، به افعال این انسان هم عالمه در ازل، و میدونه که این انسان چه میکنه وقتی به دنیا میاد، چه اعمالی انجام میده. خب اون اعمال هم واجب میشه بر اثر علم خدا، و نمیشه اون انسان فعل رو به صورت دیگه صادر کنه و الا علم خدا خطا میشه. پس این انسان ناصاره همون جور که خدا عالم شده علمش رو انجام بده، کارش رو انجام بده، و این منتهی به جبر میشه. این انسان ها مجبورن همونطور که خدا عالم به کارشون هست کار انجام بده، هیچ تخلف نکنن. این علاوه بر این که یک ممکنی رو واجب میکنه که این اشکال غرب بود، علاوه بر این ما رو مجبور میکنه به انجام اعمالی و اختیار رو از ما میگیره. این مشکل چطوری باید حل کرد؟ علم خدا به متجددات این مشکل رو داره. اما خب اون موجوداتی که از ازل میخوان موجود بشن با علم خدا موجود میشن، اونها دیگه دورانی برای امکانشون نیست، در همون لحظه واجبه، بعد اونها مشکل وارد میشه، در اونها مشکل وارد میشه، منتها در متجددات راحت تر. و فلاسفه متکلمی نفهم به حضور ازلی قائل میشن، همه اشعار متجدد میگن، همه اشعار متجدد میگن در طول زمان موجود میشن.
نه
کدام خب در اینی که ممکنه واجب هم میشه، در اینی که ممکنه واجب میشه. مشکلش اینه. البته جواب میدیم بعدا. فعلا اشکال میخوام تصویر کنیم که این شیئی که ممکن است در عین امکان واجب است، یعنی واجبه که در اون لحظه موجود بشه، در حالی که خود ذاتش که نگاه میکنید ببینید ممکنه وجود بگیره یا نگیره، براش مساویه، اما به لحاظ علم خدا داره ممکن، داره واجب میشه. این چون تو فلسفه خوندی جا نمیفتی تو ذهنتون. خود ایشون هم داره میگه یا ممکنه اجتماع الوجود و الامکان به اعتباره، به اعتبار ذاتش ممکنه، به اعتبار علم خدا واجب، اشکالی نداره، چون خوندید در جای خودش، ولی اگه نخونده بودید حلشو اشکال در ذهنتون وارد میشد، الان اشکال وارد نمیشه چون جوابش تو ذهنتون هست. این در مورد انسان که میخواد خلق بشه، یا در مورد کارهای خدا مشکلش فقط همینه که ممکن چطوری واجب میشه. اما در مورد افعال ما مشکل دیگری هم داره. افعال ما ممکن است در این امکان واجب میشن، واجب شدن برای ما جمع درست میکنه، اختیار از ما میگیره. اینه باید چیز رو جواب شدن. حالا اشکاله بخونه حتی جوابش برسه. چون جواب اشاره کردن مثل مصنف هم میتونم بخونم. و یمکن اجتماع الوجوب و الامکانی به اعتبار، ممکن است یک شی هم ممکن باشد هم واجب باشد به دو اعتبار، به اعتبار ذاتش ممکن باشه، به اعتبار اینکه متعلق علم خدا قرار گرفته واجب باشه. یا مثلا فرضیم به اعتبار ذاتش ممکن باشه، به اعتبار اینکه خدا بهش کن فرموده واجب باشه. خدا چون اراده خلقش رو کرده میشه باشه. هیچ منافاتی ندارد. چیزی ممکنه به ذات باشد و واجب بالغیر. اصلا هر ممکنه به ذاتی باید واجب بالغیر بشه تا موجود بشه. هازا جوابون ان احتجاج من نفع علمه تعالی بالمتجددات قبل وجودها. کسانی گفتن خدا قبل به متجددات، یعنی به موجوداتی که تجدد پیدا میکنن و حادث میشن، قبل از وجودشون عالم نیست. چون اگر بخواد عالم بشه این محضری که گفتیم پیش میاد. و تقریر کلامشون، یعنی تقریر اسکالشون اینه که علم اگر تعلق بگیرد به متجدد قبل تجدد اون متجدد، لازم وجوب اون متجدد. قیاس به این صورته: لو تعلق العلم بالمتجدد، این میشه مقدم. لازم وجود المتجدد، بله، لو تعلق العلم بالمتجدد قبل تجدده، این میشه مقدم. لازم وجوب اون متجدد میشه تالی. بله. و الا دلیل ملازم است. و الا دلیل ملازم است. چرا اگر خدا عالم به متجدد باشد لازم میاد وجوب متجدد؟ و الا یعنی اگر واجب نباشد این متجدد، یعنی جور دیگری غیر از آنچه که خدا بهش عالم است بتواند تحقق پیدا کند و واجب نباشد به همون صورتی که خدا عالم است محقق شود، این مقدم لجاز ان لا یوجد، جایز است که یافت نشود، در حالی که خدا عالم است به یافت شدنش. فینقرض علمه تعالی جهلا و هو محال. دقت کنید چه استدلال به چه صورت بود. یک قیاس استثنایی شروع کرد: لو تعلق العلم بالمتجدد قبل تجدده لازم وجوبه. این قیاس استثنایی باید ملازمش اثبات بشه، ملازم بین مقدم و تالیش، و تالیش ابطال بشه. قبل از ابطال تالی ملازمه رو میخواد اثبات کنه. ملازمه رو با یه قیاس استثنایی دیگه اثبات میکنه. و الا میشه مقدم. الا یعنی اگر و الام یکون واجبن و الام یلزم وجود، میشه مقدم. لجاز ان لا یوجد میشه تالی. این فینقلب علمه تعالی جهلا و هو محال داره تالی رو باطل میکنه. تالی این قیاس دوم رو، یعنی لا یوجد رو. لا یوجد به این معناست که اونی که خدا علم به وجودش پیدا کرده لا یوجد بشه، موجود نشه. نتیجه میشه فینقلب علمه تعالی جهلا و هو محال. پس تالی یعنی لا یوجد باطله. مقدم هم که لم یلزم وجوب باطله. پس وجوب حاصل میشه. توجه کردید که این قیاس دوم ملازمه قیاس اول درست کرد، ولی قیاس اول هنوز کامل نشده. قیاس اول ملازمهش درست شد، تالیش باید باطل بشه. تالی بطلانش اینه که وجوب شیء ممکن باطل است. وجوب شیء ممکن باطل است، یعنی تالی قیاس اول باطل میکنی. که لازم وجوبه میگیم این باطله. نتیجه میگیریم پس علم خدا به متجدد قبل تجددهی که مقدم است باطله. در جوابی که ما میدیم، همونطور که اشاره کردم، بطلان تالی رو قبول نمی کنیم. یعنی لازم وجوبه رو که گفتید باطله این قبول نمی کنیم. میگیم ممکن با علم خدا لازم میاد که واجب باشد و واجب بودنش مشکلی ندارد. بطلان تالی رو قبول نمی کنیم، قیاس از نمیره. پس این قیاسی که این آقایون، این منکرین علم خدا به متجدد تنظیم کردن، این قیاس به صورت قیاس استثنایی است که ملازمش با یک قیاس استثنایی دیگه ثابت میشه. وقت ملازمه که اثبات بشه، تالی رو ابطال میکنیم، مقدم و بطلان و مقدم رو نتیجه میگیریم. جواب اینه که تالی رو نمیتونید باطل کنیم. تالی باطل نیست. وقتی تالی باطل نبود بطلان مقدم و نتیجه نمیده، یعنی لازم وجوبه مشکل رو درست نمی کنه. اگر خدا عالم باشد به این که این ممکن موجود می شود، لازم میاد که این ممکن واجب شود، ولی واجب شدن ممکن اشکالی نداره، پس تالی باطل نیست. وقتی تالی باطل نبود مقدم هم که تعلق علم به متجدد باشه باطل نیست. این جواب اجمالی از جوابی که ما عرض میکنیم. بله، اشکال شما رو در ضمن بیاناتم جواب دادم. عرض کردم هر شیئی رو که خدا عالم است باید به همون صورت که خدا بهش علم دارد وجود بگیره. اگر خدا عالم است که من در فلان مقطع زمانی وجود میگیرم، همون لحظه علم باید وجود بگیرم؟ نمیشه که. خدا عالمه که من مثلا فرض کن در اول عالمه به این که من در لایزال موجود میشم، خب من باید در لایزال موجود بشم نه در ازل. اگه در ازل موجود بشم بازم علم خدا خطا میکنه. خدا به هر جور که عالم است معلوم باید همون جور واقع بشه. اگر عالم است که موجود در ازل موجود میشه، واجب میشود که در ازل موجود شود. اگر عالم است که در لایزال موجود میشه، واجب است که در لایزال موجود شود. باید ببینیم خدا چجوری عالمه. از وجودی که این موجود پیدا میکنه میفهمیم که خدا عالم بود که این موجود این زمان موجود میشه، با این کیفیت موجود میشه. خب حالا در جواب ببینید چی کار میکنیم. در جواب ایشون میفرمد که منظورتون از وجوب چیه؟ منظورتون اینه که علم معلوم رو واجب میکند، واجب است که این معلوم از علم صادر شود، یا منظورتون اینه که واجب است که علم مطابق با واقع باشد، یا اون که اتفاق می افتد مطابق علم باشه؟ این تعبیر بهتریه. منظورتون از وجوب چیه؟ منظورتون اینه که واجب است صدور معلوم از علم، یا واجب است مطابقت معلوم با علم؟ کدام مرادتون؟ اگر مرادتون اینه که واجب است صدور معلوم از علم، اینو قبول نمی کنی. اگر مرادتون اینه که واجب است مطابقت معلوم با علم، اینو قبول می کنی. ولی این مشکلی در پیش نداره. حالا این وقت هر دو شکلی که ایشون مطرح شده توضیح داده می شه. فلاسفه معتقدم که علم خدا علمی فعلی سازنده موجود خارجی، که اینو یه دفعه بگم توضیح داده بودم، مثل علمی که مهندس به بنا دارد، قبل از اینکه بنا رو در خارج بسازد علم به اون بنا دارد و بعد اراده میکنه و اون بنا رو در خارج وجود میده. پس علم مهندس به بنای خارجی میشود علم فعلی، یعنی وجود دهنده به اون معلوم، وجود دهنده به معلوم. علم به معلوم وجود میده، اما به شرطی که این مهندس اراده کند که اون صورت ذهنیشو در خارج پیاده کنه. این اولا. شرط دوم اینه که در وقتی که این اراده رو میکنه قدرتش محفوظ بمونه تا بتونه اون صورت رو در خارج پیاده کنه. شرط سوم، خودش به تنهایی نمیتونه، باید عمله و بنا و معمار و امثال زارش رو به عنوان معین انتخاب کنه. و چهارم این که مصالح لازم داره، همین این کارها رو باید انجام بده تا این علمش خارج رو بسازه. اما در خدا این چنین نیست. خدا علم فعلی به اشیا دارد، احتیاج به اراده نداره، احتیاج به کمک مصالح چیزی که موجود باشه نداره. همونطور که عالم است اشیا موجود میشوند بدون اینکه احتیاج داشته باشه ارادش رو تجدید کنه. عالم است به این که اشیایی باید ازلی باشن، اینا در ازل موجود میشن. عالم است به این که اشیایی باید با نوبت موجود بشن، با نوبت موجود میشن. اراده دیگه نمیخواد. همون علمی که در ازل دارد کافی است. همه چیز رو خود به خود موجود میکنه. علم خدا موجود میکنه. علمش هم عین ذاتشه. وقتی میگیم علمش موجود میکنه، مثل این که گفته باشیم ذاتش موجود میکنه. ذاتش خالقه یا علمش خالقه فرقی نمیکنه. چون علم و ذات عین همه. بفرمایید علمش خالقه یا ذاتش خالقه. پس علم خدا علم فعلی است. این فلاسفه معتقد. فعلی یعنی مؤثر. فعلی یعنی فاعل. در مقابل انفعالی. انفعالی علم ماست که از خارج گرفته میشه. ما منفعل میشیم. یعنی نفس ما عکسی از خارج درش میفته. با اون عکس رو قبول میکنه. پس علم ما علم انفعالی است. اما علم خدا علم فعلیست. ما وقتی عالم میشیم به آسمان، یعنی آسمان رو میدونیم و داشت عالم میشیم. صورت آسمان در ما میفته و ما قبول میکنیم. ما میشیم منفعل. ما فاعل آسمان نیستیم. اما خدا که علم دارد علمش فعلیست. علم فعلی به معنی علم در مقام فعل نیست. علم در مقام فعل یه بحث دیگه است. علم فعلی یعنی علم اثرگذار. علمی که حالت فعلیت فعل دارد. یعنی فعل اثره. اونم اثر علمم اثر گذاره. خب تا اینجا معلوم شد که خدا به اشیا علم فعلی دارد و با همین علم فعلی اشیا رو می‌سازه. این حرف فلاسفه اختصاص به جواهر نداره. خدا به جواهر عالمه، با این علمش جواهر رو می‌سازه. به اعراض هم عالمه، با این علمش اعراض رو می‌سازه. تا اینجاش مشکلی نداریم، ولی مشکل از اینجا شروع میشه. از جمله اعراض افعال ماست. خدا به افعال ما هم عالمه و علمش اثرگذاره. علمش اثرگذاره، پس لازمش اینه که افعال ما هم او بسازه. و این دیگه جبره. جبریست که فلاسفه بهش گرفتارن. تو علم خدا فعلی میدونن. یه وقت میگیم خدا عالم است با اون چی که اتفاق می افتد بدون این که علمش تأثیر بذاره. خب این دیگه جبر لازم نمیاد. اما یه وقت میگیم علم خدا فعلی یعنی اثرگذاره. تمام موجودات عالم، اهم از این که جوهر باشن، عرض باشن و حتی موجودات با واسطه که فعل منم، فعل من، افکار من، همه اینها معلوم خداست. معلوم است به علم فعلی. پس علم خدا در همه مداره اثر میذاره. وقتی اثر گذاشت همه رو واجب میکنه، از جمله فعل من رو واجب میکنه. یعنی خدا عالم است که فلان فعل از من سر میزنه و این علمش هم فعلیست. اون فعل علم اثر میذاره و فعل باید از من صادر بشه. میشه جهب. اینو فلسفه چطوری حل میکنه؟ اونها جواب میدن که خدا عالم است که من این کار رو با اراده انجام میدم. کار عالم به خود کار نیست، عالم به کار است با تمام مقدماتی که منو به سمت این کار سوق دادند. یعنی میدونه چه عواملی منو به این کار سوق میدن. یکی از عوامل مثلا فرض کنید که جلوه این کار در ذهن منه، که این اختیاری نیست. خدا یه جوری ساخته جهان رو که این شی در ذهن من جلوه کنه. یکی از مقدمات، یکی از عوامل گرسنگی منه. من گرسنه شدم، بالاخره احتیاجی به یه غذایی دارم. یکی از عوامل مثلا پول نداشتن منه. همینطور جلو میان تا بالاخره میبینیم که آخر سر همه عوامل با هم هماهنگ شدن که من این نومه از در مغازه این طرف بروبایم، نه بخرم، تو پول ندارم بخرم، پول ندارم، گرسنگی فشار میاره، نونم موجوده، در ذهن من داره جلوه میکنه. اینا عواملی هستن که در اختیار من نیستن، ولی آخرین عامل اراده خود منه. من میتونم دست به این نون نزنم، صبر کنم از گرسنگی بمیرم. من میتونم این نون رو بردارم، خودم رو زنده نگه دارم. این آخرین جزء علت که اراده منه در اختیار خودم هست. میتونم انجام بدم، میتونم انجام ندم. خدا در ازل عالم است که من اراده میکنم و اجزای علت رو تکمیل میکنم یا اراده نمی کنم و اجزای علت رو ناقص میذارم. خودش در ازل میدونه. وقت اون دیگه تأثیر در اراده من نمی کنه، میدونه که من اینطور عمل خواهم کرد. تأثیر میذاره در فعل من به این نحوه که فعل من اینجوری صادر بشه و اینجوری صادر میشه. وقت من اراده میکنم، من اراده میکنم و درست میشه. دقت میکنید وقتی علت تمام شد، یعنی تمام اجزایش فراهم شد، فعل بالجبر و الحتم صادر میشه. اما این جبر جبر علیه، یعنی علت کامل شده که فعل واجب و صدور شده. و در جبر علی حتما معلول صادر میشه، اما معلول به علت نسبت پیدا میکنه. یکی از اجزای علت اراده منه، پس معلول به من نسبت میدن، در اینی که به خدا نسبت میدن، که خدا اراده رو به من داده، خدا اون عوامل دیگر جور کرده، همه چی رو خدا فراهم کرده. از این جهت فاعل بعید خداست، ولی فاعل مباشر منه. چرا؟ چون فعل از اراده من صادر شده و من به جبر، یعنی به جبر علی، چون علت فراهم شد که از جمله اجزای علت اراده خود من بود، به جبر علی این فعل انجام دادم. ولی فعل به من اسناد داده میشه، اسناد حقیقی، میگن کار توه، همونطور که میگن کار خدا هست. البته نشرا میگن که کار خداست به عنوان فاعل وعید، کار توست به عنوان فاعل قریب و مباشر. صدرا میگه کار توست به عنوان فاعل قریب و مباشر، کار خداست هم به عنوان فاعل مباشر هم به عنوان فاعل وعید. چطوری مباشرت خدا رو درست میکنه؟ خودش بحث مفصل داره. حالا شاید در اون بحث جبر و اینها من این مطلب رو توضیح بدم. الان بحث جبر نداریم، بحث علم داریم. به مناسبت بحث جبر داره مطرح میشه. یه جایی ما میرسیم که بحث جبر مستقیم مطرح میشه. اونجا شاید حرف صدرا رو انشاءالله عرض کنم. پس فیلسوف اجازه میده که این فعلی که از من صادر شده دل جبر والحد، یعنی به جبر علی، به من اسناد داده میشه. حالا علاوه بر این که به من اسناد میده، به خودم اسناد میده. اسناد خدا رو فعلا کار نداریم، به من اسناد میده. ولی اشعری که قائل به جبره، فعل به من اسناد نمیده، میگه این کار تو نکردی، کار خدا کرده، تو فکر میکنی انجام دادی. این آتش نسوزانده، خدا سوزونده، منتظر چون آتش روشن بوده شما فکر میکنی آتش سوزونده. اون منکر علیت، نه علیت من برای کارم. علیت آتش برای حرارت هم قائل نیست، علیت خورشید برای روشن کردن و طول روز رو هم قائل نیست. میگه خورشید روز درست نمی کنه، خدا درست میکنه. این همه نوری که در جهانیت خدا میگه، خورشید نمیده. شما خیال میکنی خورشید همه چیز روشن کرده، خدا روشن کرده، منتها با طول خورشید روشن کرده. خدا این جسم رو سوزونده، منتها با حصول آتش سوزونده، نه آتش سوزونده باشه. در حسرت اشعری فعل رو به من نسبت نمیده، نه به من، به هیچ عامل دیگه نسبت نمیده. همه افعال مستقیم به خدا نسبت میده و میگه اسنادش به تو مجاز است، بلکه غلط است، از مجاز بدتر، غلطی. اما فیلسوف میگه اسناد فعل به تو جایز است، حقیقت هم هست، نه مجاز. خب فرق است بین جبری که فیلسوف معتقده و جبری که اشعری معتقده. جبر فیلسوف جبر علیه و مستند به اراده منه. این حل راه حلی است که فیلسوف داره. بله. 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 جبر علی. جبر علی ممکن نیست فیلسوف. بله. اراده یکی از ممکنات باید معلول خدا باشه. همه چی معلول خداست، حتی اراده من. منم مجبورم اراده کنم، ولی به جبر علی، نه به جبری که اشعری میگه. اراده مال منه، ولی خدا عوامل سفر هم کرد، من مباشرتا اراده میکنم.
این فاعلی که داره اراده مجبور میشه، اجتماع نهیده میشه، هم مجبوره هم مولیده،
مجبور به جبر علی ها. این جبر علی رو دقت بکنید، من عنایت دارم به این جبر علی، مجبور به جبر علیه. یعنی اراده خدا، علم خدا یا اراده خدا علت هست برای اراده من. منم اراده منم علت هست برای این کار. علم خدا علت هست برای اراده من، اراده منم علت هست برای این کار. همونطور که علم خدا علت هست برای این کار، اراده منم علت هست. نه از می کنم جبر علیه دیگه. فیلسوف قائله به جبره، منتها جبر علی با جبر عشری فرق میکنه. غیر از این اختیار که توی ذهن شماست، ابایی نداره حکیم، حکیم ابایی از جبر نداره، تصریح میکنه به جبر، منتها میگه جبر علی. اون اختیاری که الان متکلم میخواد درست کنه فیلسوف قبول نداره. فیلسوف من شما رو مختار قرار نمیده، مجبور قرار میده، منتها نه اون جبری که عشری میگه، جبری که خودش میگه که جبر علیه. چطوری تکلیف میشن؟ چطوری مکلف میشن؟ مکلف شدنش هم توضیح داره، اونم با به صورت علت درست میکنه. البته فیلسوف وارد این مباحث نمیشه که تکلیف چیست، این مباحث جزئی میدونه، اصلا این مباحث مطرح نمیکنه که حالا من مکلف شدم، چطور شده مکلف شدم به یه امری که مجبورم. بحث عقاب میکنه که چرا من نسبت به امری که مجبورم عقاب میشم، اون بحث میکنه و جواب میده، مشکلش حل میکنه. اما در مباحث تکلیف اصلا وارد نمیشه، چون جزئیات هم جزئیات کار نداره. یکی از ابوابی که در فلسفه مطرح میشه تکلیف نیست، در حالی که در کلام مطرح میشه. کلام وارد این مباحث میشه، فیلسوف وارد این مباحث نمیشه. فیلسوف فقط حرفشو میزنه، میگه که جبر علی ما داریم، کارهای ما هم جبریه، منتها به جبر علی. بعد دیگه بحث تکلیف رو مطرح میکنید، اصلا با شما دیگه نمیاد، تو این باب وارد نمیشه. تا همون جایی که عرض کردم حرفش زده و تمام شد. حالا عرض میکنم فیلسوف نمیاد تو این مباحث بحث کنه که منافات داره یا نداره، اصلا وارد این مباحث نمیشه، جبر علی رو اثبات میکنه تمام میشه. اما ببینیم متکلم چه میکنه. متکلم دغدغه داره، بالاخره باید اختیار رو اثبات کنه، اون یه جور دیگه راه رو پی میکنه و جبر علی فلاسفه رو قبول نداره. اصلا علم فعلی نمیدونه، تمام مشکلاتی که فلاسفه گرفتارش میشن از اینجا پیش میاد که علم خدا رو فعلی میدونه. متکلم علم خدا رو فعلی نمیدونه، یه تعبیر خاصی داره متکلم، میگه علم خدا تابعه نه متبوع، علم خدا تابعه. فیلسوف میگه علم خدا متبوعه، علم خدا اصلا سازنده است، این میگه علم خدا تابعه، این تابع کار توه. نه حالا کار انجام نگرفته هنوز، کار انجام نگرفته ولی تابع کار شماست. البته یه دفعه میمونست که من این مثال زدم که ما سوار ماشین میشیم، ماشین سواری هم نه که بهش گفته باشیم برو فلان جا، ماشین اتوبوس سوار میشیم که میدونیم مسیرش کجاست، علم داریم که فلان مسیر رو میره، علممون هم فعلی نیست، اثری نمیذاره، اراده او رو عوض نمیکنه، بلکه علم من تابعه، چون میدونم اون مسیر رو، یعنی چون این مسیر رو میره من عالمم که این مسیر رو میره، نه چون من عالمم اون موظف میشه که اون مسیر رو بره. علم من اثرگذار نیست، علم من متبوع نیست که کار او تابع علم من باشه، بلکه علم من تابع کار اونه، چون او این چنین انجام میدهد من عالمم به این که این چنین می کند. مثلا چون زید فردا می آید من عالمم که فردا می آید، نه چون من عالمم اون فردا میاد. پس علم تابع، علم ما تابع، علم خودم تابع. چون من در آینده با اختیار خودم فلان کار رو انجام میدم، خدا در ازل عالم است که من این کار رو میکنم. علمش هم تاثیرگذار نیست، من رو مجبور میکنه، ولی علمش مطابقه، مطابقت رو دارد، اثر رو نداره. یعنی اینطور نیست که من فرد این کار رو نکنم، فرد این کار رو میکنم، اما نه با تأثیری که علم خدا گذاشته، بلکه با ارادهی که خودم مستقلن دارم و خدا هم علمش تابعه میدونه. یه مثالی فخر رازی میزنه، میگه که علم تقریبا حاکیه، مثل عکس میمونه که اون موجود خارجی رو حکایت میکنه. یه عکسی که رو دیوار افتاده یه موجود خارجی رو حکایت میکنه. علم هم همین حالت رو داره، کارش حکایت کردنه. پس علم حاکیه. عکس رو نگاه بکنیم، مثلا مثال میزنه به فرس، میگه عکس فرسی که رو دیوار افتاده اینو ملاحظه بکن، این عکس این چنین است چون فرس خارجی چنین است، یا فرس خارجی چنین است چون عکس چنین است. فرس خارجی رو از رو عکس درست میکنن یا عکس رو از رو فرس خارجی میکشن؟ جواب میده که عکس رو از رو فرس خارجی میکشن. یعنی عکس میشه تابع و این فرس خارجی میشه مطبوع. عکس و تابع این قرار میدن، نه فرس رو تابع عکس قرار بدن، بگن چون این عکس رو دیوار افتاده این کمینه، ما عکس رو این کمین درست میکنیم. پس عکس میشه تابع. علم حکم عکس رو داره. بله؟ حالا اون کار نداریم، اون علم خدا رو تبدیل کنه بحث دیگه است. بذار این تموم بشه. عکس رو ما تابع میدونیم، پس علمم حکم عکس رو داره، پس علمم میشه تابع. اگر علم تابع شد تاثیرگذار نیست، بنابراین من کار رو با اختیار خودم انجام میدم، خدا از ازل میدونه که من این کار رو با اختیار خودم چجوری انجام میدم و میدونه هم که من تخلف نمیکنم، ارادم آخر سر به کجا منتهی میشه. اگر در یه جایی هم ارادم بخواد مختل بشه، اون اختلالش هم خدا میدونه، بنابراین آخر سر میدونه که من به کجا منتهی میشم. اما علمش تأثیر در من نمیذاره، چون تأثیر نمیذاره دست و بال من هنوزم بازه با اینکه خدا عالمه. این مشکل اینطوری حل میکنه، هم مطابقت هست، معلوم علم معلوم با علم مطابقه و علم تخلف نکرده، هم جبری در کار نیست، هم علم فعل من واجب است این چنین ساده شود، نه واجب است چون خدا دانسته. علم خدا تأثیر نداشته، بلکه واجب است که من این کار رو انجام بدم چون خودم اراده میکنم. پس ما وجوب مطابقت علم خدا با معلوم یا معلوم ما با علم رو قائلیم، اما وجوب صدور این کار از علم خدا رو قائل نیستیم. قائل نیستیم که واجب است اون معلوم از علم صادر شود، فیلسوف قائل است، ما قائل نیستیم. ما قائلیم که باید این معلوم با اون علم یا اون علم با این معلوم مطابقت داشته باشد. باید رو در مطابقت میاریم، باید رو در صدور نمیاریم. لذا ما گرفتار جبر و این مسائل نمیشیم. خدا عالم است به کار من و واجب است که این کار من انجام بگیرد. چرا واجب است؟ وجوبش نه به خاطر این باشد که کار من ذاتاً واجبه، کار من ذاتاً ممکنه، وجوبش به خاطر این است که علم خدا مطابقتش از بین نرود. مطابقت علم خدا اقتضا می کند که این کار از من واجب باشد، ولی این کار ذاتاً ممکنه. پس ممکن است شد که چیزی به اعتباری ممکن باشد به اعتباری واجب شود، و این وجوب وجوبی نیست که اون امکان رو از بین ببرد، امکان باز هم باقی است. بنابراین کار من کار جبری نیست. حالا بفرمایید. این تابع و مطبوع با علم خدا
میشه
با علم حضوری که بهتر میشه که با علم حضوری که تابع مطلوب روشن‌تره که، یعنی اون چه که در خارج هست من به علم حضوری دارم، علم من تابع اون خارجیه. ما میخوام بگیم قبل از وجودم علم ما تابعه، شما بعد از وجود رو دارید بیان میکنید، بعد از وجود خیلی راحت‌تر معلوم میشه که تابعه. یه سال دیگه بود یه چیزی هم گفته شد، پس اگه مشکلی نداریم از دو بخونیم. ولی جواب علم از کجا میارم؟ از هر جا بیاد، اون شما نیست. علم خود ذاتیشه، علم ذاتی خداست، از کجا میاد معنی نداره. علم منم به این که اتوبوس کجا میره از هر جا میخواد بیاد، کسی به من گفته؟ خودم یه رفت دیگه رفتم به هر جهتی دیگه. علم من از یه جایی میاد، اما علم خدا از هیچ جا نمیاد، علم ذاتیش. فرمودید این سوالی کرده بودیم که چرا فلسفه میگن علم خدا فعلیه؟ اونا علم رو تقسیم میکنن به فعلی و انفعالی، میگن علم انفعالی چون تأثیر آور است در شأن خدا نیست، پس باید علم فعلی قرار داد. اونا اینطوری معتقدن. حالا حرفشون درست یا غلط کار نبود. بله تأثیر نقش، لذا علم انفعالی از خدا نقش میکنه. میگن علم خدا باید علاوه بچه اشرف باشه. بچه اشرف اینه که فعلی باشد نه انفعالی. عبارت توجه کنید. و جواب این عربتم به وجوب معلمه الله تعالی معلوم. اگر مرادتون از وجوب معلوم، یعنی اونی که متعلق علم خداست، مرادتون این باشد که انهو واجب و صدور عن العلم، واجب است که از علم صادر شود، فهو باطل. این طور نیست که علم اثر گذار باشه، زیرا خدا از ذاتش را میداند و واجب نیست صدور ذاتش، ذاتش اصلا هست. معدومات رو میداند و واجب نیست صدور معدومات، حتی معدومات ممکنه رو میدونه، یا معدومات ممکن مثل انقا رو که هیچ وقت نمیخواد بهشون وجود بده اونها رو میدونه. اگر علم اثر گذار باشه اونها باید موجود بشن. علم به معدوم، علم به معدوم، علم به انقا، علم به معدومات داره ولی معدومات موجود نمیشه. و یعلم المعدومات، اگر علم اثر گذار باشه بخواد معلوم رو واجب صدور کنه، دقت کنید، اگر میخواد معلوم رو واجب صدور کنه، خب یکی از معلومات ذات خود خداست، یکی از معلومات معدوماته، اینا باید واجب صدور بشن. در اون که ذات خدا که اصلا صادر نمیشه تا چه بشه واجب صدور، معلومات معدومات هم که اینا صادر نمیشه. و این عرب تون وجوب و المطابقه لعلمهی، اگر مرادتون از وجوب نه وجوب صدور باشد بلکه وجوب مطابقت باشد، که بگویید این معلوم باید با علم خدا مطابق باشد تا علم خدا خطا نکند. اگه منظورتون اینه فاوه صحیح اون درسته، معلوم باید با علم خدا مطابق باشه، هر جور که خدا عالم است باید معلوم همونطور باشه. ولی آیا این معناش اینه که خدا اون معلوم رو این چنین میسازد اثر میکنه؟ نه اثر نمیکنه، همونطور که اصلا تابعه. فهذا صحیح اون لازم ذالکه وجوب لاحق لا سابق، این یه وجوب لاحقیست نه وجوب سابق. یعنی چون این چنین است، چون این چنین است که این شیء اینطور واقع می شود، خدا بهش عالم است. نه خدا قبل از وقوع وجود به این معلوم بدهد و با علمش این معلوم رو واجب کند، که وجوبی سابق در این معلوم بیاد و این معلوم رو موجود کند. بلکه وجوب وجوب لاحقه، مثل این که مثلا شما کاری رو انجام میدید، خب این کار واجب میشه، این واجب بعد از انجامه، این واجب وجوب لاحقه. وجوب لاحق شاید از امکان بیرون نمیاره، فلا ینافل امکان ذاتی، با امکان ذاتی این وجوب لاحق منافات نداره. و الهازا اشاره به قولش مصنف که یمکن اجتماع وجوب و امکان به اعتبارین، یعنی به یک اعتبار که اعتبار ذات باشه این شی ممکنه، به اعتبار این که مطابقتش با علم لازم است میشه واجب، یا به اعتبار اون بله دیگه به اعتبار این که مطابقتش با علم لازم است میشه واجب، ولی به وجوب لاحق نه به وجود به سابق، یعنی نه وجودی بیاد اون رو ایجاد کند، بلکه این شی که ایجاد میشه خدا از ازل عالم است که چگونه ایجاد میشه. چون از ازل بله از ازل عالم است که این شی چگونه موجود میشه. این چگونه موجود شدن، چگونه موجود شدن باید تحقق پیدا کنه به خاطر اینکه علم خدا خطا نشه، بلکه علم خدا خطا نشه. و این وجود وجود لاحقه، یعنی وجودی نیست که اثر بذاره و این معلوم رو ایجاد کنه، بلکه وجودیست که همونطور که عرض کردم با توضیحات که دادم وجود لاحقه، یعنی چون این شی موجود است این چنین، خدا از ازل به او این چنین عالم است. پس ما قبول نکردیم که خدا به متجددات عالم نباشد. گروهی گفته بودن خدا به متجددات عالم نیست، زیرا اگر عالم باشد اون متجددات واجد می شوند. ما گفتیم که مرادتون از وجوب وجوب صدوره یا وجوب مطابقته. اگر بگید وجوب صدوره، میگیم وجوب صدور نیست، یعنی تالی اصلا حاصل نمیشه، لازم وجوبهو اصلا لازم نمیاد وجوبش. اگر مرادتون وجوب مطابقت باشه، بله تالی رو داریم ولی تالی باطل نیست. پس دلیلی که شما گفتید که به صرف قیاس استثنایی بود، یا تالیش اصلا حاصل نمیشه، یعنی لازم وجوبهو نمیاد، در صورتی که مرادتون از وجوب وجوب صدور باشه، یا اینکه لازم وجوبهو میاد اما باطل نیست، در صورتی که مرادتون از وجوب وجوب مطابقت باشه. خب بحثمون در علم هم تموم شد، انشاءالله در جلسه آینده وارد بحث در حیات میشیم.